أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درس 22 بحث مفهوم اسمی و مفهوم حرفی وجود بود و ایشون اشاره کردند که بین مفهوم اسمی و مفهوم حرفی که است باشه یک لفظ مشترکی است که به این میگن وجود، به اون یکی هم میگن وجود. من اینو دوباره یادآوری میکنم چون اهمیت داره، بعدن یه وقت این سوال دفع دخل سوالی است که بعدن ممکنه که بیان بشود. بله، وجود به رابط و مستقل تقسیم می شود و اشتراک بین این دوتا می شود اشتراک چی؟ معنوی. اما اینجا بحث مسئله چی هستش؟ مفهوم وجود است. این که آیا مفهوم وجود، ما مفهوم وجود مستقل داریم و مفهوم وجود رابط داریم و به هر دوتا بگیم وجود و هر دوتا مسئله ما در فلسفه باشه، این که به این گفتن وجود به اینم گفتن وجود، این از باب اشتراک لفظیه. ما در مباحث فلسفی صرفاً با معنای استقلالی، با معنای حرفی کار نداریم، با معنای اسمی کار داریم. این رو باید بهش توجه بکنیم. حالا دیگه اشتباهاتی که اینجا رخ داده، بعضی ها اشتباه کردن، از مسئله مفهوم رابط خواستن در خارج از ذهن واقعیت قائل بشن یا برعکس، اینو گفتیم باید توضیح بدیم. ببینید، علامه طباطبایی در باب مسئله چی؟ صدق، یک جا آمده اند، دقتونی چی کار کردن؟ یک جا آمده اند از ملاحظه ذهن یک چیزی را در خارج نتیجه گرفتن، یک جا آمده اند از ملاحظه خارج نبوده چیزی در ذهن را نتیجه گرفتن. خب ببینید، صدق به معنای مطابقت با چی هستش؟ واقع. خب مطابقت با واقع یعنی چی؟ ببینید، مطابقت با واقع یعنی آن چیزی که قضیه ازش صحبت میکنه تو خارج و واقع هم چجوری باشه؟ همون شکلی باشه. یه بار دیگه میگم، مطابقت یعنی این که آن چیزی که قضیه ازش داره صحبت میکنه عالم واقع و خارج هم چجوری باشه؟ همون شکلی باشه. اما صدق به این معنا نیست در برابر تک تک اجزای قضیه یه چیز عینی و واقعی هم کجا باشه؟ در خارج باشد. یعنی بگیم اگر قضیه سه جزء دارد، اون خارجی هم که قضیه داره ازش حکایت میکنه سه جزء داره. اگر قضیه چهار جزء دارد، اون واقعی که قضیه داره ازش حکایت میکنه چند تا جزء داشته باشه؟ چهار تا جزء. نه، شما میخواد در علم منطق قضیه رو سه جزئی، چون محل اختلافه، میخواد قضیه سه جزئی باشد یا چهار جزئی باشد، داره از یک واقعیت خارجی حکایت میکنه. پس صدق اینجوری نیستش که ما به ازای تک تک اجزای قضیه ما در خارج به دنبال یک شیء چی بگردیم؟ واقعی بگردیم. خب علامه طباطبایی در کتاب نهایه دقیقاً همین کار رو چیکار میکنن؟ انجام میدهن. یه وقتی که خدمتتون گفتم که افراد بسیار بزرگ اشتباهاتشون هم بعضن بسیار بزرگه. خب ببینید، ایشون میگیم علی عالم است. صادقه یا کاذبه؟ صادقه. صدق به چیه؟ ایشون میگه همین، میگه اگر ما در قضیه سه قسم سه چیز داریم، علی داریم، علم داریم، نسبت داریم. پس در خارج از این میشود ذهن، در خارج هم باید علی داشته باشیم، علم داشته باشیم و یک نسبت خارجی بین علی و علم. آقای مصباح سر جای خودش تو جلد دوم میگه آقا من وجود رابط رو قبول دارم در خارج، اما این استدلال شما به درد اثبات وجود رابط نمیخوره. بله بگید آقا در خارج این یه قلمه، اینم یه ماجیکه، این دوتا رابطه شون مثلا مجاورت یا رابطه چی هستش؟ بالا پایینه. یک نسبت و رابطه بینشون هست، صرفا اعتبار ذهن نیست. این درسته، اما این که شما وقتی که میخواید استدلال بکنید از چه طریقی بیاید و استدلال بکنید، از راه قضیه و صدق قضیه بخواید استدلال بکنید، بگید اگر قضیه صادق است ما تو ذهن سه تا چیز داریم، موضوع، محمول، نسبت، پس در خارج هم باید به ازای هر کدوم از اینها چی داشته باشیم؟ یک وجود جداگونه‌ای داشته باشیم. علی اگر تو ذهن هست تو خارج هم باید علی داشته باشیم. تو خارج علم یک چیز دیگری غیر از علی باشه و نسبت بین علی و علم هم یک چیز دیگری باشه. میگه این با صرف قضیه اثبات نمیشه. خب علامه اینجا از ذهن اومدن سراغ چی؟ خارج. توی قضایای حلیه بسیطه میگیم علی، علی نشد، میگیم علی موجود است. وقتی که میخوایم بگیم علی موجود است، ایشون اینجا به جای اینکه از ذهن برن سراغ خارج، از خارج میان کجا؟ سراغ ذهن. میان میگن در خارج، جمله شون اینه، لا معنا لدوران نسبه بین الشیء و نفسه. من با یه چیزی غیر از خودم میتونم نسبت داشته باشم، اما بین خودم و خودم ارتباط ممکنه؟ نه. وقتی که بین خودم و خودم رابطه و نسبت وجود نداره، در واقع علی و موجود بودن حقیقتاً دوتا شیء نیستن، یه چیزن، دوتاشون در حلیات بسیطه میخوان از وجود علی حکایت بکنن. پس علی وجود نداره، موجودیت یه وجود دیگه. میگن پس در خارج از ذهن چیزی به نام نسبت نیست. ایراد نداره نسبت نباشه تو خارج، اما ایشون میان سراغ ذهن. وقتی شما میگید علی موجود است، ایشون میگن قضایای حلیه بسیطه دو جزئیه، موضوع و محمول دارد، دیگه نسبت ندارد، چون لا معنا لدوران نسبه بین الشیء و نفسه. ما میگیم که هم از ذهن مستقیما بیای سراغ خارج، هم از خارج بخوای نتیجه بگیری در باب اجزای قضیه، این خلط ذهن است و خارج، خلط مفاهیم فلسفی است و مفاهیم منطقی، مفاهیم ماهوی، مفاهیم چی؟ منطقی. چون نسبتی که اینجا وجود داره نسبت منطقیه، اما نسبتی که شما میخواید اینجا ثابت بکنید نسبت چی هستش؟ خارجی و واقعیه. از این جهت باید توجه بکنیم که این، حالا علامه هم در حلیات بسیطه این حرف رو میزنن، یه جای دیگه که این حرف رو میزنن در باب قضایای سالبه است، که میگن قضایای سالبه هم سلب حمل و سلب نسبت است، چون میگیم زید عالم نیست. در واقع قضیه سالبه ما حملی انجام نمیدهیم، بلکه میخواییم حمل رو چکار بکنیم؟ سلب بکنیم. سلب حمل، حمل یعنی خود نسبت. ایشون میگه پس قضایای سالبه هم دو جزئیان، نسبتی بین اینها وجود نداره. اینجا هم همینه، که اینی که ما میخواییم حکایت بکنیم از عدم رابطه، ولی در ذهن بالاخره یک نسبت و رابطه بین موضوع و محمول برقرار میکنیم یا نمیکنیم؟ برقرار میکنیم. این رو باید توجه بهش داشته باشیم. پس اینجا دوباره متن و عبارت رو از ولی بعضی دیگر به این نکته توجه نکرده اند، بخون آیه نجات. ولی بعضی دیگر
به این نکته توجه نکرده اند.
گازش نگیر یواش.
بلکه پا را فراتر نهاده خواستند از دان چنین مفهومی وجود عینی رابط را نیز اثبات کنند. به این بیان که وقتی مثلا میگوییم علی دانشمند است، واژه علی حکایت از شخص خاصی میکند و در ازای واژه دانشمند هم دانش به وجود دارد که آن هم در خارج موجود است. پس مفهوم رابط قضیه هم که با لفظ است نشان داده میشود، حکایت از نسبت خارجی بین دانش و علی مینامد. بنابراین در متن خارج هم نوعی وجود
ربطی
اثبات می شود.
آقای مشکفشان،
ولی در اینجا هم بین مفاهیم و احکام منطقی و مفاهیم فلسفی خلطی صورت گرفته. مثلا اگر مفهوم رابطه بین و احکام قضیه را که مربوط به مفاهیم ذهنی است به مسائل خارجی سرایت دادند، بر این اساس وجود نسبت در حقیقت بسیطه را انکار کردند. به این جهت که نمی توان بین خود شی و وجود آن نسبت تصور کرد. به این جهت که نمی‌توان بین خود شی و وجود آن نسبت تصور کرد. در صورتی که وجود نسبت در قضیه حاکی از یک امر بسیط است، مستلزم وجود خارجی نسبت در مصداق آن نیست، بلکه اساساً هیچ کار نمی‌توان نسبت را از امور عینی و خارجی به حساب آورد. و نهایتی که می‌توان گفت این است که نسبت در حیات بسیطه نشانه وحدت مصداق موضوع و منظور و در حیات مرکبه نشانه اتحاد عینی.
این بعدن میاد فرق بین وحدت و اتحاد. وقتی که میگیم علی هست، علی موجود هست، این میخواد در واقع بگه که موضوع محمول و هم چی دارن؟ وحدت دارن، یکی هست. ولی وقتی که میگن علی دانشمند است، علی و دانشمند بودن دوتا معنا هن، غیر از همن. در واقع وحدت و وحدتی که این همون نیست، در واقع یک نحوه فقط چی وجود داره؟ اتحادی وجود دارد. از اینجا میان سراغ حرف کانت، که کانت کلن میاد و وجود محمودی رو انکار میکنه و فقط میگه ما وجود چی داریم؟ ربطی و نسبی داریم. بخون آقای رضایی. عجیب این
است که بعضی از فلاسفه
مغرب‌گرایان
اصلا نحوه اسم وجود کم وجود محمود باشد را انکار کرد. مفهوم وجود را منحصر در معنای حرفی و رابط بین موضوع محمود انداشتن و به این ترتیب علیات بسیطه را شبه قضیه شون بودن، نه قضیه شون.
بخون جناب آقای رشیدی.
حقیقت این است که این گونه سخنان از ضعف قدرت ذهن بر تحلیلات فلسفی نشأت می‌گیرد. وگرنه مفهوم اسمی و استقلالی وجود چیزی نیست که قابل انکار باشد، بلکه معنای حرفی آن است که باید با زحمت اثبات شود، مخصوصا برای کسانی که در زبان ایشان
معادل
خاصی برای
مثل زبان عربی که اصلا است هم نداره، فقط میگیم زیدون عالمون. برای معنای حرفی باید بگیم آقا یک مثلا نسبت در جمله اسمیه، یک هیئت جمله اسمیه‌ای درست بکنیم. جناب آقای جلوداری.
شاید منچه انکار معنای اسمی وجود این باشه که در زبان انکار کنندگان معادل معنای اسمی و حرفی وجود یکیست، در خلاف زبان فارسی که در ازای معنی اسمی آن واژه هستی به کار می‌دهد و در ازای معنی حرفی آن واژه است. و از اینجا چنین توهمی برایشان پیش آمده که معنی وجود مطلقاً از زبان معنی است.
یعنی شاید، ایشون هم به عنوان چی میگه؟ شاید. ادامه بدید آیه جلو داری.
باری مجدداً تأکید میکنم که در مباحث فلسفی نباید این بحث‌های لفظی فکر شد برکام دستوری و زمان شناختی نباید برکام حل مشکلات فلسفی نباید. همواره باید مورده باشید که ویژگی الفاظ ما را در راه شناخت دقیق مفاهیم گمراه نسازد و نیز ویژگی های مفاهیم ما را در شناختن احکام موجودات عینی به اشتباه نیندازد.
خب دست شما درد نکنه. عنوان بعدی وجود و موجود. حالا که موضوع فلسفه وجود یا موجود است، میگه باید توجه داشته باشیم که ما احکام لفظ را کلید حل مسائل فلسفی رو در مسائل لفظی نجوییم. احکام لفظ رو به این مباحث فلسفی گره نذاریم. چرا؟ چون کلمه موجود از حیث لفظی، از حیث صرفی چیه؟ اسم مفعول است. اگر کلمه موجود اسم مفعول است، پس حتما باید یک فاعلی هم بگیم باید داشته باشه. بگیم پس وقتی که میگیم الله تعالی موجودون، چون موجود اسم مفعوله پس باید ما علاوه بر موجود یک واجه دیگه مثلا چیه داشته باشیم. پس بگیم یا قائل بشویم که کلمه موجود رو برای خدا نمیتونیم به کار ببریم، یا بگیم اگر کلمه موجود رو برای خدا جناب آقای صادقی. حال شما چطوره؟ خوب هستین شما؟ سلامتی؟ سرحالی؟ خلاص. اگر قیافه که نشون نمیده. اگر همچنان در حالت خواب کجایی گفت من در میان جمع و دلم جای دیگر است. چون در اینجا وقتی که بخوای حساب بکنی جناب آقای صادقی پریدش قشنگ خواب قشنگ خواب پرید یا نه، چون در اینجا یا باید، یعنی دو حالت داره، یا باید بگیم کلمه موجود رو برای خدا نمیتونیم به کار ببریم، یا باید بگیم اگر برای خدا کلمه موجود رو به کار ببریم خدا هم خدا نیست چون خدا هم یک کسی اونو ایجادش کرده. پس همین به کار بردن کلمه موجود دلیل است برای اینکه خدا هم یک خدایی و یک ایجاد کنندهی داره. یا در باب کلمه وجود، کلمه وجود چیه؟ عزیز صرفی وجود معنا اگر معنای مصدری باشد، در معنای مصدری معنای مصدر دلالت بر حدث دارد. دلالت بر چی دارد؟ فعل دارد. دلالت بر نسبت به یک فاعل دارد. اگر مصدر معلوم باشد نسبت به مفعول دارد، اگر مصدر مصدر مثلا چی باشه؟ مجهول باشه. و مصدر بر خود شیء قابل حمل نیست. نمیشه گفت این زدن است به علی و حسن و حسین، نمیشه بعد این رو چیکار کرد؟ اطلاق کرد. زدنی که دلالت بر چی داره؟ معنای حدسی داره. خب بیایم بگیم پس اگر وجود معنای حدسی داره نمیشه گفت این وجود است اون وجود است. این اگر درش مثلا نسبت به فاعل یا نسبت به مفعول باشد دوباره همون اشکال قبلی پیش میاد. اگر میخوایم بگیم الله تعالی وجود و محض، میگیم خب اولا که حدث قابل حمله بر خود ذات نیست. نمیتونیم بگیم الله تعالی زدن است، الله تعالی وجود داشتن است. ثانیا نسبت به فاعل یا نسبت به مفعول داره، هر کدوم هم شما بخوای حساب بکنی بازم یک ایراد و اشکالی درش پیدا میشود. میگن ما این بحث های لفظی رو داخل در مباحث نباید بکنیم. در اینجا وقتی که میگوییم وجود یا میگوییم موجود به معنای واحدی به کار میرن، اون نسبت به حدث داشتن یا نسبت به فاعل و مفعول داشتن هم درش لحاظ نشده. به تعبیر دیگر وقتی مصدر اون نسبت ها رو ازش جدا بکنیم میشود چی؟ میشود اسم مصدر. یا گاهی اوقات ازش تعبیر میکنن در زبان فارسی بنا به حاصل مصدر. حالا یک بحثی هم در ادبیات هست که اصل کلام چیه؟ آیا مصدر است؟ آیا فعل ماضی صیغه یکه؟ ضرب اصل کلام است یا ضربه اصل کلام است؟ بعد ضرب که اصل کلامه، ضرب به معنای مصدریشه یا ضرب به معنای اسم مصدریشه؟ یه دعوایی حالا اونجا در مباحث مشتق مطرح میشه که الان وارد بحثش نمیشیم. ایشون میگه آقا ما کلید بحث های فلسفی رو در الفاظ صرف نباید جستجو کنیم، به معنا باید کار داشته باشیم که وقتی که کلمه وجود یا موجود رو به کار میبریم معنای اسم مصدری لحاظ شده است، یعنی هستی. ببینید معنای مصدری و اسم مصدری، مثلا ضرب، ضرب به معنای مصدریش یعنی چی؟ زدن. به معنای اسم مصدریش یعنی چی؟ کتک. اون کتکه رو بهش میگن چی؟ معنای ضرب است. معنای چی؟ اسم مصدری. حالا هستی اگر بودنه، بگیم معنای وجود یعنی بودنه، معنای مصدری قابل حمله بر اشیاء نیست و به درد مباحث فلسفی ما نمیخوره. اما اگر مقصود از وجود معنای مصدری، ببخشید معنای حاصل مصدری و اسم مصدری باشد که نسبت به چیزی داده نمی شود خود ذات معنا رو داره لحاظ میکنه و از این جهت هم قابل حمله بر اشیا هم هست. پس اگر ما وجود و موجود رو برای چیزی به کار بردیم، به معنای این نیست که حتما یک معنای حدسی یا نسبتی با فاعل یا مفعول درش لحاظ شده باشد. آیه محمدی بخونید. واژه وجود و مفهوم آن،
واژه وجود و مفهوم آن قابل تذکر است، این است که لفظ وجود از آن جهت که مبدا اشتغال و موجود به حساب می‌آید مصدر و متضمن معنای حدث و نسبت آن به فاعل یا مفعول است و معادل آن در فارسی واژه بودن می‌باشد. چنان که واژه موجود از نظر ادبی اسم مفعول و متضمن معنای وجود و فعل برذات است و گاهی از کلمه موجود اثر جعلی به صورت موجودیت گرفته می شود و مساوی با وجود به کار می رود.
بخون جناب آقای رحیمی باریانی.
الفاظی که در زبان عربی به صورت مصدر استعمال می شوند گاهی از معنای نسبت به فاعل یا مفعول تجرید شده به صورت اسم مصدر به کار می رود که دلالت بر اصل حدث دارد. بنابراین برای وجود هم می توان چنین معنای اسم مصدری را در نظر گرفت. از سوی دیگر معانی حدثی که دلالت بر حرکت و دست کم دلالت بر حالت و کیفیتی دارند مستقیما قابل حمل بر ذوات نیستند.
میگه احداث، حدث ها مستقیما قابل حمل بر ذات نیستند. نمیشه گفت این زدن است، ولی حتی به معنای حدسی شا، یعنی اون نسبته رو ازش بذاریم کنار، خود معنای مستر، اسم مستری هم که لحاظ بکنیم، میگه خود حدث حتی بدون نسبت به فاعل یا مفعول قابل حمل بر ذات به نحو حمل هوهو. ما دو تا هم داریم، حمل هوهو داریم، زیدون عادلون، یک حمل زوهو داریم، یعنی باید یک زوی، یه دونه دارایی در تقدیر بگیریم، زیدون عدلون، یعنی زیدون زو عدله، دارای عدله. میگه اینها رو هم، حتی حدث رو هم بخوایم بر ذات حمل بکنیم، به نحو حمل زوهو میتوانیم حمل بکنیم، به نحو حمل هوهو قابل حمل نیست. بخون جانم. بله بله، هر چیزی که خودش خودشه دیگه، بودن بودن است. بله بفرمایید آقای رحیمی، ادامه بدید.
یا شخصی هم کرد، بلکه یا باید مشتقی از آن گرفت و مثلا کلمه رونده را محمول قرار داد و یا کلمه دیگری را که متضمن معنای مشتق باشد به آن اضافه کرد، مثلا گفت صاحب رفتار.
بخون جناب آقای مقامی قسم اول را.
از باب نمونه، حمل حیوان را بر انسان، حمل هوهو و حمل حیات را بر او حمل زوهو می کنند. این مباحث چنان که مراجعه می شود در اصل مربوط به دستور زبان است که فواید آن فرادادی است و در زبانهای مختلف تفاوت می کنند و بعضی از زبانها از نظر وسعت لغات و قواعد دستوری غنی‌تر و بعضی دیگر محدودتر هستند. ولی از آنجا که ممکن است رابطه لفظ و معنا موجب اشتباهات در بحث‌های فلسفی گردد، لازم است تذکر دهیم که در کاربرد واژه‌های وجود و موجود در مباحث فلسفی نه تنها این ویژگی‌های زبان‌شناختی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بلکه اساساً توجه به آنها ذهن را از دریافتن معانی منظور منحرف
می‌کند.
فراسنده نه اگامی که واژه وجود را به کار میبرند معنای مستری و حدسی را در نظر میگیرند و نه اگامی که واژه وجود را به کار میگیرند معنای مشتق و اسم مفعولی را، مثلا هنگامی که درباره خود متعال میگویند وجود محض است، آیا در این تعبیر جایی برای معنای حدسی، حدس و نسبت به فاعل مفعول یا معنای کیفیت و حالت و نسبت آن به ذات میتوان یافت؟ آیا میتوان بر ایشان خورده گرفت و چطور لحظ وجود را بر خدای متعال اطلاق میکنید در حالی که حمل مصدر بر ذات صحیح نیست؟ و یا هنگامی که تعبیر موجود را در باره همه واقعیات به کار میبرند آنها را شامل واجب وجود را آنجا وجود می‌کنی یا نه؟ آیا می‌توان معنای اسم مفعوله را از آن فهمید؟ و آیا می‌توان بر این اساس استدلال کرد که اقتضای اسم مفعول آن است که فاعل داشته باشد و از خود هم فاعل لازم دارد؟ و یا برعکس، چون کلمه موجود چنین دلالتی دارد، استعمال آن در مورد واژه وجود صحیح نیست یا نمی‌توان گفت خدا وجود خدا موجود است؟
آیا رحیمی دهنوی
برای اعتراض از سوء فهم و مغالطه باید به معانی اصطلاحی واژه‌ها دقیقاً توجه کرد و در مواردی که با معانی لغوی و عرفی یا اصطلاحات سایر علوم وفق نمی‌دهد تفاوت آنها را کاملاً در نظر گرفت تا خط و اشتباهی را
آقای صادقی
فاصله‌ای که مفهوم فلسفی وجود مساوی است با مطلق واقعیت و در نقطه مقابل عدم قرار دارد
و در نقطه مقابل عدم قرار دارد نه در نقطه مقابل عدم قرار دارد نقطه مقابل عدم قرار
و به اصطلاح
و
از ذات مقدس الهی گرفته تا واقعیت های مجرد و مادی و همچنین از جواهر تا اعراض و از زوار تا حالات همه را در بر می گیرد همین واقعیت های عینی هنگامی که در ذهن به صورت قضیه مرکب به صورت قضیه منعکس می‌گردند دست کم دو مفهوم اسمی از آنها گرفته می‌شود که یکی در اطراف موضوع قرار می‌گیرد و معمولاً از مفاهیم ماهوی است و دیگری که مفهوم وجود باشد در طرف محمول قرار می‌گیرد که از مفاهیم فلسفی است و مشتق بودن آن مقتضای محمول بودن آن است
خب میایم درس 22 تموم شد میایم سراغ درس 23 به به گلشن راز بخونیم باش خب چند دقیقه اینو استاپ میزنیم میریم سراغ خواندن گلشن راز الان رسیدیم به درس 23 این قسمت که در باب بداهت واقعیت عینی هستش ایشون میخوان بگن که با اصل اینی که واقعیتی در جهان وجود دارد بدیهی است و بی نیاز از اثبات برخلاف نظر بعضی از آقایان شکاکان که درباره واقعیت عینی شک داشتند و برای اونها میگفتن که ما در اصل واقعیت عینی چی داریم؟ شک داریم میگه آدم اگر عاقل باشه همچین شکی نمی کنه حالا بعدن میگن که چون هر کسی علم حضوری به خودش علم حضوری به افعال درونی خودش و حالات درونی خودش داره و اینها قابل شک و شبهه نیست و اگر کسی واقعا شکاک مطلق باشه شکاک حرف نزن آقا شک داری خودت هستی پس چرا حتی شک خودت رو ابراز میکنی اگر در اصل وجودت شک داری در وجود من هم شک داری در وجود سخن گفتنت در وجود عالم خارج شک داری پس شما باید هیچ حرفی نزنی خفه خون بگیری یه جایی بشینی هیچی نگی غذا هم نخوری راه هم نری نیاز به غذای حاجت داشتی دستشویی هم نری اگه تو شلوارت خودت راحت کردی بدنم خودت رو نشوری اما همینی که خودت وقتی که به طرف گفتم که عشق مثل چی میمونه گفتم براتون که گفتم براتون خب اینو میدونید پس اینی که طرف خودشو راحت کرد بعد میبینه اذیت داره میشه مجبور میشه بره خودشو بشوره یعنی که آقا یه واقعیاتی در عالم هست حالا بهش اونایی که میدونن و اونایی که نمیدونن بگید میخواست باشه وقتی اون موقع گفتیم بداهت واقعیت عینی کی بخونه آقای مشکی افشان بخون همین پیش مطالعه از خودش اینجا چیزی نداره همین به جای پیش مطالعه میتونیم حسابش بکنیم بفرمایید
نظر به اینکه موضوع فلسفه موجود است در دو درس گذشته توضیح پیرامون مفهوم آن دادیم و اینک به بیان و دیدی بودن اعتقاد در حقیقت عینی آن حقیقت این است که وجود هم از نظر مفهوم و هم از نظر تعبیر خارجی مانند علم است و همچنان که مفهوم آن نیازی به تعبیر ندارد تعبیر عینی آن هم بدیهی و بی‌نیاز از اثبات است هیچ انسان عاقلی چنین توهمی نمی کند که جهان هستی هیچ در هیچ است و نه انسانی وجود دارد و نه موجود دیگری
بخون آقای رضایی
حتی سوفیستایی که مقیاس همه چیز را انسانی دانند دست کم وجود
فهم صوفیستا به شما میرود نماشون که ظاهر آن انکار مطلق هر وجودیست چنان که به هر دسته شناختناسی بودست ولی با ما نمیرود که مراد وی به فرض صحت نفس همین ظاهر کلام باشد به طوری که شامل وجود خودش و سخن خودش هم بشود مگر اینکه به بیماری روانی سختی مبتلا شده بود یا در اظهار کلام غرضی داشته باشد.
آره رشیدی،
در درس دوازدهم درباره شبهه نفی علم گفتیم که خدا آن متضمن چندین علم است. در اینجا اضافه میکنیم که همان شبهه مستلزم پذیرفتن موجوداتی است که متعلق علمهای یاد شده میباشند. اما اگر کسی وجود خودش و وجود انکارش را هم انکار کند، مانند کسی است که در مسئله گذشته وجود شکش را هم انکار نمود و باید او را عملا وادار به پذیرفتن واقعیت.
عملا یعنی همون مسئله چوب، باید با چوب رو بکشی به جونش تا طرف بپذیره. آیا علی نجات الله که میخندی بخون.
بلکه به وجود انسان‌های دیگر و جهان خارجی هم اعتقاد یقینی دارد. از این رو هنگامی که گرسنه می‌شود به خوردن غذای خارجی می‌پردازد و وقتی احساس گرما یا سرما می‌کند در مقام استفاده از اشیاء خارجی برمی‌آید و موقعی که با دشمنی روبرو شود یا خطر دیگری را احساس کند به فکر دفاع و چارچوبی می‌افتد.
دفاع و چارچوب میشه من بگم کجا آوردی؟ آها عینک نداری. آیه جلو داری شما که عینک داری بخون از اینجا ببر.
چرا
خوبه که تکرار بکنه که امتحان شما حرف تکراری داره میزنه. اما همینی که 600 بار تکرار کرده سر جاش که میخواید استفاده کنید بر وقتی با یک شکاک مواجه میشین یه دفعه میبینید که یادم رفت اینو 100 بار خونده بودیم یادم چی. آره بفرمایید. لوله ما بعد واسه چوب رو داشتیم، ما واسه لوله رو نداشتیم. چه شما نمیدونم حالا چرا واسه لوله، حالا اونم لوله پولیکا باشه، لوله آب باشه، لوله چیز باشه، این جای بحث داره که مخصوصش کدوم لوله است. بفرمایید آقای جلو دار. و اگر بتواند،
اگر بتواند مبارزه برمیخیزد،
آقا جان الان که عینک که داری، تو عینک داری، این عینک نداشت، عینک که داری، اینم که الان اینجا بخون.
ولی آقا واقعا چیزش خیلی بده، میراثش اصلا نه کاما گذاشته نه هیچی نداشته، گذاشته جای بدی.
اون مال شمایی که بعدشی اونجوریه، بخون.
اونا هم بده
بهش میگم، باش تعریف میکنم براش. بفرمایید حضرت آقای جلو داری گوشو، حضرت آقای صادقی آه نمیخواد تو اصلا، من مایوس شدم از اینی که مدخونی رو به تو یاد بدم. واقعا بخون جناب آقای محمدی.
اگر زندگی آنان دیری نمی پاید و یا از گرسنگی و تشنگی می مردن و یا دچار آفت و سانحه دیگری می شدن. از این رو گفته می شود که اعتقاد به وجود عینی بدیهی و فطری است، ولی این سخن نیاز به بسط تفصیلی دارد که در مورد گنجایش این مبحث به آن می پردازیم. اما قبل از پرداختن به این مطلب خوب است گونه های مختلف انکار واقعیت را برشماریم و در برابر هر یک از آنها موضع مناسبی اتخاذ است.
خب اینجا 5 مرتبه یا 5 مرحله که یعنی 5 گونه از گونه های انکار واقعیت رو ذکر میکنن. چون که اینجا آقایو فرموده بودید که حالا آقای جلوداری بعد از 90 بوقی گفته بود که اینجا پیش مطالعه نکردند، فکر کنم حالا که اینو بخونیم یا نه. چقدر وقتمون مونده؟ 12 دقیقه وقت داریم. بس سلامات خب بفرمایید.